بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الثانی کونه حقا قابلا للانتقال لیصدق انه مما ترکه المیت و الا یکون وجود الشخص و حیاته مقوما له. خاطر مبارک دوستان باشه، مرحوم شیخ انصاری عرض کنم پس از نقل اجماع نسبت به این که خیار به ارث میرسد و اون حرفایی که قبلا زد، ایشون فرمود استدلال بر حکم موروث بودن خیار به کتاب و سنت متوقف بر دو امره. یعنی اگر ما بخوایم از اون آیه شریفه عرض کنم اولال ارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، یا از اون نبوی ما ترک المیت من حق فلوارثه استفاده بکنیم و موروث بودن خیار رو بهش استدلال بکنیم و استفاده کنیم ازش، این لازمش این است که دو چیز رو ما بتونیم ثابت بکنیم. یک مورد رو جلسه گذشته عرض کردیم و اون این بود که بگیم خیار حق است نه حکم شرعی، چون اگر خیار حکم شرعی باشد دیگه به ارث نمیرسه. ولو میت که از دنیا میره اموالش به ارث میرسه، اما حکم شرعی که معنا نداره به ارث برسه. لذا حتی اگر اون آیه رو داشته باشیم، حتی اگر ما ترک المیت من حق فلوارثه رو داشته باشیم، اگه نتونیم اثبات بکنیم که خیار حقه، بلکه احتمال بدیم که خیار حکم شرعی باشه، دستمون بسته است. اینو تمامش کردیم، اجازه بدید دیگه من مطالبش رو تکرار نکنم. و اما امر دومی که باید اثبات کنیم که اول بحث امروزمونه، باید اثبات کنیم این خیار که حق است از اون حقوقی است که قابل انتقال است. چون حقوق دوستان بر دو قسمه، بعضی از حقوق هستن که اینا قابل نقل و انتقال نیستن، اونایی که قابل نقل و انتقال نیستن طبیعتاً به ارث هم نمیرسن. اما اگر حق حقی باشد که قابلیت نقل و انتقال را دارد، طبیعتاً اون حق قابل نقل و انتقال میتونیم راحت بگیم به ارث هم میرسه. خب حالا چرا میگیم اگر قابل انتقال نباشه به ارث نمیرسه؟ ببینید دوستان، اگر یک حقی قابل انتقال از یک شخص به شخص دیگر نباشه، اساساً نمیتونیم بگیم این حق جزء ما ترک میته. اساساً نمیتونیم بگیم این حق جزء ما ترک میته. آخه روایت میگفت چی؟ میگفت ما ترک المیت من حق فلوارثه. پس این حق باید جزء ما ترک باشد. به عبارت دیگه، خیار دوستان نباید به گونه ای باشد که وجود خود شخص و حیات خود شخص مقوم خیار باشه. یعنی اگر یک کسی گفت این خیاری که این آقا داره، این حقی که این آقا داره، این مال وقتیست که خودش باشه، یعنی وجود خودش، حیات خودش مقوم این خیاره. مادامی که حیات داره خیارم هست، مادامی که حیات نداره دیگه خیاری وجود نداره. خب اگر اینو کسی گفت، با مرگ این آقا این خیاره دفن میشه، این حق دفن میشه، دیگه حقی وجود ندارد که بخواد برسه به بقیه. پس باید این حق قابل انتقال باشه تا بگیم بعد از مرگ این آقا این حق وجود داره و میتونه منتقل به ورثه بشه. اینو باید ثابت کنیم. اگر نتونیم این رو ثابت کنیم و معتقد بشویم که حیات او وجود او مقوم این خیاره، طبیعتاً باز مشکل داریم و نمیتونیم اثبات کنیم که این حق به ورثه میرسه. چرا میگیم دوستان حقوق، عرض کنم خدمت شما، بر دو قسمه، بعضیاش قابل انتقال و بعضیاش قابل انتقال نیست؟ ایشون میفرماد ما مواردی ولو اندک مواردی داریم غیر قابل انتقال، یعنی اجمالا درست حق معمولا قابل انتقاله، اما مواردی هم داریم که حق قابل انتقال نیست. مثل چی؟ ایشون چند تا مثال میزنه. یک، حق جلوس در بازار. تو بازار اگر یک کسی زودتر اومد بساطشو پهن کرد که عرض کنم جنسشو بفروشه، به شرط اینکه مزاحمت برای رفت آمد دیگران نداشته باشه. اگه مزاحمت داشته باشه که اصل موندنش اونجا حرامه، مثلا حقی براش ایجاد نمیکنه. اما اگر یه گوشه ایست، ربطی هم به رفت آمد نداره، تو طریقم نیست، مزاحمت هم برای کسی نداره، این آقا اومد بساطش اونجا پهن کرد جنس بفروشه، یه حقی براش ایجاد میشه. اما این حق متقومه به، بگید، وجود خودشه. اینجور نیست که این آقا اگر مرد فردا بچهش بیاد چیکار کنه؟ ادعا کنه که آقا این جا مال منه. چرا؟ چون بابام اینجا عرض کنم بساط پهن میکرده. نه، این حق قابل انتقال نیست. یا حق جلوس در مسجد. حق جلوس در مسجد اینجور نیست که اگر کسی اون سجادهش اونجا پهن کرد بعد از دنیا رفت پسرش بگه این جای مال منه. نه، از دنیا رفت دیگه، اون حقش هم در واقع از بین رفته. یا حتی دوستان حق خیار در صورتی که برای شخص اجنبی این خیار قرار داده شده باشه. ببینید آقایون، حق خیار یه وقت هست مال بایعه، مال مشتریه، یا مال هم بایع هم مشتریه. این محل بحثمونه که آیا این حق قابل نقل و انتقال هست یا نیست. این اول کلام ما و بحث ما اصلا سر همینه دیگه. اما یه وقت هست من و شما یه معامله با هم میکنیم. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. من و شما یه معامله با هم میکنیم. من ماشینمو به شما میفروشم در قبال یه مبلغی. بعد میگم آقا به شرط این که آقای زید که نفروشنده است کمکم کنید. نه، بایه ربطی به من و شما نداره. ما با هم یه معاملهی کردیم به شرط این که آقای زید تا یک هفته حق، بگید، خیار فسخ داشته باشه. یعنی خیار رو ما شرط کردیم برای شخص ثالث. این شخص ثالثی که الان به جعل من و شما ذوالخیار شده، خیارش قابل نقل و انتقال نیست. حتی اگر ما بگیم خیار من و شما قابل نقل و انتقاله ها، یعنی خیار خود بایع و مشتری به جهت این که تو نفس معامله حضور داشتن و در واقع مال همدیگر رو خرید و فروش کردن، حتی اگر اون رو قابل نقل و انتقال بدانیم، حق خیاری که برای اجنبی قرار داده شده، این حق خیار قابل نقل و انتقال نیست. لذا اگر برای زید ما یه هفته خیار قرار دادیم، زید از دنیا رفت، پسرش نمیتونه بگه آقا این حق خیار مال منه، شما برای پدرم قرار دادی، پدرم مرده، الان ارث رسیده اون حق به من، من میتونم اعمال خیار کنم. نه، اون دیگه از دنیا رفت، در واقع اون حقم از بین رفته. اینم مورد سوم. یا حق تولیت، مثل حق تولیت مسجد، حق تولیت وقف و امثال اینها، یا حق نظارت، نظارت بر متولی و امثال اینا. خلاصه ایشون میفرماد اینا مواردی است که قابل نقل و انتقال نیست، لذا به ارثم نمیرسه. خب این دوستان اصل قضیه. چند تا نکته ایشون اینجا فرموده، من سه تا نکته عرض کنم، عبارت براتون بخونم. یک نکته این است که ما چجوری میتونیم ثابت کنیم که عرض کنم حق خیار قابل انتقاله، قابل نقل و انتقاله؟ ایشون میفرماید هیچ روایت، آیه، هیچ چیزی ما نداریم که بتونه اینو اثبات کنه که خیار قابل نقل و انتقال، بگید، هست. ما چیزی نداریم که اینو ثابت کنه غیر از اجماع. اگر اجماعی در مسئله باشد که خیار قابل نقل و انتقال، فبها. اگر نباشه دوستان، ما دلیل دیگری نداریم. این یک نکته. نکته البته شیخ وقتی میگه ما دلیل دیگه پیدا نکردیم و نداریم، فرق میکنه با این که یک کس دیگه مثلا بگه آقا ما دلیل نداریم. شیخ که میگه نداریم، حسابی گشته میگه نداریم. گاهی شما به بچه مثلا 5 ساله میگه برو تو اتاق مثلا فلان چیزو بیار، میره برمیگرده میگه نیست. یه وقت مادر بچه میره میگه نیست. اون مادر بچه خواه همه جا رو گشته میگه نیست، این فقط رفته یه نگاه کرده برگشته. شیخ انصاری میگه وقتی دلیلی نداریم غیر اجماع، معلوم میشه حسابی گشته. دقت میکنید؟ یعنی این یه اطمینانی برای انسان ایجاد میکنه. این یک نکته. نکته دوم، خوب دقت کنید، اگر کسی بخواد قابل نقل و انتقال بودن خیار رو با استصحاب ثابت بکنه، با استصحاب بخواد ثابت کنه، ایشون میفرماد این امکان نداره، یعنی استصحاب نمیتونه اینو اثباتش کنه. چجوری با استصحاب ثابتش کنیم؟ خوب دقت کنید، استصحاب رو اینجوری من تبیین میکنم. بگیم قبل از مرگ ذلخیار، یعنی قبل از اینکه این آقا از دنیا بره، این آقایی که خیار داشتا، این حق ثابت بود. بعد از مرگ ذلخیار من شک میکنم که آیا همچنان اون حق خیار ثابت است یا ثابت نیست. استصحاب میکنم بقاء حق خیار رو، استصحاب میکنم ثبوت حق خیار را بعد از مرگ این آقای ذلخیار. شیخ میفرماد این استصحاب اینجا جاری نیست. ها، مشکلش از اون اثبات به غیر اجماع بیشتره. چرا؟ علتش این است که یکی از ارکان استصحاب دوستان بقاء موضوعه. موضوع حق خیار کیه؟ این حق خیار مال کیه؟ مال ذلخیاره. الان دیگه ذلخیاری وجود ندارد که شما بخواید این حق رو برای او اثبات بکنید. دقت میکنید؟ قوام این حق بر مستحق است. یعنی حق وقتی وجود داره که مستحقی وجود داشته باشه، و مستحق اینجا از دنیا رفته، زی حق الان طبق فرض از دنیا رفته، لذا استصحاب معنا نداره، چون رکن استصحاب بقای موضوع، بقای موضوع اینجا عرض کنم وجود نداره. اینم که شما بگید آقا موضوعش میشن ورثه، این خواه اول بحثه، این اول کلامه که آیا عرض کنم ورثه موضوع برای چون این حقی هستن یا نیستن. اینم نکته دوم. نه، اگر باشن زی حق و شما اثبات کنید که ثابت شده دیگه،
موضوع تغییر کرده، فرض بر اینه که اصلا موضوع دیگه نیست، بقای موضوعی درسته. اگر بگیم ورثه موضوع، اما دیگه موضوع تغییر کرده،
میدونم تغییرم کرده باشه، اگه موضوع بودنش ثابت بشه، حالا میخواد تغییر کرده باشه میخواد نکرده باشه، ثابت میشه دیگه. مسئله ما دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که بگیم این حق ثابت هست یا نه. اگه موضوع بودنش ثابت بشه که دیگه بحثی باقی نمیمونه، که دیگه حالا میخواد تو استصحاب رو بپذیر میخواد نپذیر، اون مهم نیست دیگه، چون ثابت شده. لذا اونو اصلا ما کار نداریم بهش، میخوایم بگیم موضوع ثابت نیست. وقتی موضوع ثابت نیست، اگر هم کسی بگه نه این موضوع همون موضوعه چون ورثه است، میگیم اون موضوع نیست. دقت میکنین؟ یعنی ورثه اول کلام است که آیا موضوع عرض کنم این حق هست یا نیست. دوستان بزرگوار، یکی از ادله‌ای که ما سابقا مطرح کردیم اجماع بود، یک دلیلمون کتاب و سنت بود. البته نسبت به کتاب و سنت ما گفتیم در صورتی دلالت داره که اولا ثابت بشه خیار حقه، ثانیا ثابت بشه قابل بگید نقل و انتقاله. پس ما یه دلیلمون اجماع بود، یه دلیلمون کتاب و سنت بود. البته کتاب و سنت با دو شرط. ایشون می‌فرماد چه دلیلیت کتاب و سنت ثابت بشود با این دو شرط، چه دلیلیت کتاب و سنت رو ما نتوانیم با این دو شرط ثابت بکنیم، ما همون اجماع اول برای اثبات مسئله کافی است. همین که ما اجماع داریم بر موروث بودن خیار، این برای ما کفایت میکنه. لذا مرحوم شیخ خیلی وابسته به این که اون کتاب و سنت را بتواند با این دو شرط ثابت بکنه نیست. میگه ما اجماع رو داریم، اجماع رو ایشون میپذیره، و چون اجماع رو میپذیره موروث بودن خیار رو علا ای حالن نهایتا میپذیره. این جمع‌بندی فرمایش مرحوم شیخ انصاری. نگاه کنید عبارت رو، از ثانی کونه حقا قابلا للانتقال. دومین امری که باید ثابت بشه برای استناد به کتاب و سنت این است که این خیار حق قابل انتقال باشه. حق بودنشو تو امر اول ثابت کردیم، قابل انتقال بودنشو میخوایم اینجا ثابت کنیم. ها، برای چی حق قابل انتقال باید باشه؟ لیستقه انهم ما ترکه الميت، آقایون چیزی که قابل نقل و انتقال نیست که ما نمیتونیم بگیم جز ما ترک میته. آخه ما ترک میت باید یه چیزی باشه که قابلیت انتقال به غیر، چون آخه با ارث میخوایم چه کار کنیم؟ میخوایم اینو از میت منتقل کنیم به کی؟ به ورثه دیگه. پس باید قابلیت انتقال رو داشته باشه، ولی قابلیت انتقال نداشته باشه که معنا نداره منتقل به ورثه بشه. به الله یکون وجود و شخص و حیاته مقوما له، به این که نبوده باشد وجود خود اون شخص و حیات اون شخص مقوم اون خیار. پس خیار نباید وابسته به خود شخص باشه. و الا فمثل حق الجلوس فی السوق و المسجد، حق نشستن در بازار برای فروختن، مثل بساطی ها که یه بساطی پن میکنن، یا حق جلوس در مسجد، چون مسجد که مالی فرد خاصی نیست که هر کی هر جا نشست نسبت به اون محل حق پیدا میکنه، دیگری نمیتونه بگه آقا پاشو برو اونور بشین من میخوام بشینم. این حقی که پیدا میکنه. و حق خیار المجعول للاجنبی، آقایون نگید حق خیار که اول بحث ماست، نه، حق خیار برای خود بایه یا مشتری اول بحث ماست، اما اگر این خیار رو برای کی جعل کردیم؟ بگو. برای یک فرد ثالثی که نه بایه نه مشتری، او حتما این حق خیار رو به ارث نمیتونه بگذاره که اگر مرد بچهش بیاد بگه آقا من تا حالا بابام حق خیار داشته، از این به بعد من حق خیار دارم. نه، چون جعل بایع و مشتری برای شخص خود این اجنبی بود، نه برای ورثش. دقت میکنید دیگه، ورثش قطعا حق ندارن. و حق تولیت، حق تولیت مسجد، حق تولیت وقف، حق نظارت، حق نظارت، نظارت بر مثلا متولی و امثال اینها. خلاصه فمثل حق کذا و کذا و کذا غیر قابل للانتقال، اینا قابلیت انتقال ندارن، فلا یورث، لذا به ارث هم نمیرسن. پس معلوم میشه دوستان حقوق دو دستن، بعضیاش قابلیت نقل و انتقال رو داره، بعضیاش قابلیت نقل و انتقال رو نداره. حالا ولو غالب حقها قابل نقل و انتقال هم باشه، اما داریم مواردی که قابل نقل و انتقال نیست، لذا به ارث هم نمیرسه. پس باید ما ثابت کنیم خیار حقی است که قابل نقل و انتقال هست. خب حالا با چی ثابتش کنیم؟ میگه و اثبات، سه تا نکته، و اثبات و هذا الامر به غیر الاجماع ایزن مشکلون. اگه بخوای بری سراغ کتاب، اگر بخوای بری سراغ سنت، با کتاب و سنت مشکل کسی بتونه نقل و انتقال خیار رو چکار کنه؟ ثابت کنه. روایتی آیهی که بتونه اینو ثابت کنه نداری. از اون طرف اگر کسی بخواد بره سراغ اصل عملی و تمسک و فی ذالک، ذالک رو به چی میزنید آقایون؟ قابل انتقال بودن خیار. تمسک کسی بخواد بکنه به قابل نقل و انتقال بودن خیار، به چی؟ به چی تمسک بکنه تو این مسئله؟ به استصحاب بقاء الحق و عدم انقطاعه به موتز الحق. یعنی بگه آقا قبل از مرگ این آقا این حق وجود داشت، الان من استصحاب بقاء حق میکنم، استصحاب عدم انقطاع این حق میکنم. ایشون میفرماید تمسک به استصحاب اشکل است، مشکلش بیشتره. چرا؟ لعدم احراز الموضوع، چون موضوع باید باقی بماند، یعنی احراز بشه، و حالی که موضوع در ما نهنفی محرز نیست، چون موضوع لعن الحق لا یتقدم الا بالمستحق، و مستحقش هم اونی که ثابته خود آقای میتیست که از دنیا رفته. لذا موضوع وقتی از بین رفت، موضوع بودن ورثه که اول کلامه، لذا موضوع که از بین رفت خود به خود حکمم از بین میره. و کیفکان، نکته سوم، ففل اجماع المنعقد على نفس الحکمه کفایتون انشاءالله تعالی. این ففل اجماع المنعقد میخواد بگه چه کتاب و سنت رو با اون دوتا شرط ما بتونیم اثبات بکنیم، چه نتوانیم اثبات بکنیم، اجماعی که قبلش ادعا کردیم بر موروث بودن خیار برامون کافیه. در اجماعی که منعقد است بر نفس حکم موروث بودن خیار کفایت است انشاءالله تعالی. سوال دارید بفرم. جای خودش ثابت شده که اینا حقن. ببین حق رو عرض کنم ما چی معنا کردیم؟ گفتیم حق غالبا قابل نقل و انتقاله، غالبا قابل نقل و انتقاله، قابل اسقاط، قابل به ارث رسیدنه. اینا از مواردی است که عرض کنم حق محسوب میشه از باب این که اگر شما تو بازار نشستی بساطت هم پهن کردی، یکی دیگه اومد دیدی ضعیف‌تر بساطت جمع کردی، گفتی تو بیا اینجا بذار، قابل اسقاط هست یا نیست؟ یعنی ویژگی‌های حق رو داره، قابل اثبات، اسقاط، قابل نقل و انتقال، یعنی همه اون ویژگی‌ها. حکم شرعی وقتی که شد دیگه دست شما نیست، در اختیار شما نیست که بخوای اسقاطش بکنی و بخوای نمیدونم نقل و انتقالش بدی، این ویژگی‌ها رو نداره. لذا این در جای خودش ثابت شده که اینا جزء حقوق محسوب میشن نه حکم شرعی، چون حکم ویژگی یا حکم شرعی رو نداره. ببینید اگر عرض کنم ما بدانیم مستند مجمع این ادله است، این مثلا آیه شریف است یا ما ترک المیت من حق فل وارثه باشه، مستندشون اگه بدونیم اینا چرا مدرکی میشه. اما اگر نه بگیم آقا مجمع این ممکن اصلا مستندشون اینا هم نباشه، وقت مدرکی بودنش دلیل میخواد. چرا میگیم اجماع مدرکی حجت نیست؟ علتش چیه؟ علتش این است که یه مدرکی وجود داره که مجمعین به اون مدرک استناد کردن، لذا میگیم اجتهاد اونها برای خودشون حجته، برای ما حجت نیست، چون مدرک پیش چشم ماست، یا این مدرک رو میپذیریم یا نمیپذیریم، درست شد؟ و لذا مدرکش چون جلوی چشم ماست، مدرکی که اونا بهش استناد کردن، لذا دیگه اونو حجت نمیدانیم. اما اگر این مدرک مدرکی باشه که معلوم نیست اصلا اونا استناد کرده باشن، یعنی تو کتابشون فقط حرف رو زدن اما مستند به ما ترک المیت من حق فل وارثه نکردن، مستند به ادله عام ارث نکردن، اگر این باشه دیگه حجیتش تمام.
ببخشید کسی شروع به استصحاب بگه موضوع خود خیاره نه متعلق خیار، یعنی موضوع بحث ما حدود خیاره، ولی خیار هم میگه موضوعش عوض شده باشه، این بی بوده، این مثلا معامله بوده، اینجا توش خیار بود،
خیار که مستصحب ماست، خیار و حق مستصحب ماست، موضوع این مستصحب چیه؟ میدونم خیار بالاخره باید مال یه کسی باشه دیگه، بله. یعنی موضوع میخواد. ببینید این که ما خیار رو قبل از این داشتیم این درسته و میخوایم همون خیار رو ثابتش کنیم برای یه کس دیگه، خب این خیاری که قبلا داشتیم موضوعش کی بود؟ یعنی برای کی ثابت بود؟ میگیم برای این میت ثابت بود، الان اون میت از بین رفته. وقتی موضوع از بین رفت خود به خود اون حکمم از بین میره. شما میتونید مثلا فرض کنید آقای زید مست بوده، الان میخوای استصحاب مست بودنشو بکنی، خود زید از دنیا رفته، بگه من استصحاب مست بودن میکنم برای ورثه، میگیم بابا قوام این مست بودن به کی بود؟ بگو به همون بود که از دنیا رفت، میگه مست بودن رو که نمیشه برای ورثه اثبات کرد.
مثلا موضوع رو بگیرم برای معامله، مثلا موضوع معامله خیاره موضوع، یعنی مثلا معامله قبلی بوده، میگه خیار قبل داره دیگه، متعلق اون خیار رو مثلا دلیل نیست متعلقش کی باشه.
نه ایشون میگه لأن الحق لا يتقدم الا بالمستحق، حق نیاز به مستحق داره، یعنی اون کسی که ذی حقه، حق ذی حق میخواد، ذی حقم الان اون ذی حقی که بود از بین رفت، الان اگه شما بخواید بگید ورثه ذی حقه اون اول کلام موضوع منتفی شده. دوستان بزرگوار، ما از ابتداء بحث فی احکام الخیار تا اینجا دقت کنید، تا اینجا اصل موروث بودن خیار رو سعی کردیم اثباتش کنیم. اول بحث اجماع رو پیش کشیدیم، بعد بحث کتاب و سنت رو پیش کشیدیم، بعد برای کتاب و سنت دو تا شرط آوردیم، آخرش هم ایشون گفت آقا ما به کتاب و سنت بتونیم تمسک کنیم با اون دو شرط یا نتونیم، اجماع برای ما کافیه، تمام شد. این بقیه الکلام اگر بالاش من بخوام یه عنوان بگم شما عنوان بزنید، میگم بنویسید احکام مربوط به ارث خیار، احکام مربوط به ارث خیار. یعنی تا اینجا این دو صفحه و اندی دوستان ما اصل موروث بودن خیار رو ثابت کردیم، یعنی الان دیگه فرض ما این است که خیار قابلیت نقل و انتقال رو داره، ارث میرسه. حالا بر این اساس میخوایم بحثای دیگر رو پیش ببریم. خوب دقت کنید دوستان، ایشون میفرماید گاهی وارث از مورث ارث نمیبره. یه وقتایی وارث از مورث ارث نمیبره. اما اینکه وارث از مورث ارث نمیبره ادله ای داره، ادله مختلفی داره. دقت میکنید؟ مثلا گاهی مورث اصلا مالی براش نمیمونه که بخواد وارث از او ارث ببره. اصلا مالی براش نمیمونه، هرچی مال داره دینه، باید بدن به دویونش. خب مالی دیگه وجود نداره که بخواد ارث ببره، لذا وارث ارث نمیبره تو اموال. سوال، آیا حالا که وارث از اموال ارث نمیبرد از باب اینکه همه اموالش بگید مربوط به دویونش هست، آیا این حق خیار رو هم ارث نمیبره یا نه ربطی به این بحث نداره؟ دقت میکنید؟ گاهی دوستان خوب دقت کنید، وارث نه از باب اینکه مورث مال ندارد ارث نمیبره، نه، وارث خودش مشکلی داره که ارث نمیبره. مثل کجا؟ مثل اونجایی که وارث کافره، مثل اونجایی که وارث قاتل مورثه. اینا رو دیگه تو کتاب الارث لمعه خوندید. خب موانعی وجود داره که ارث نمیبره. سوال، آیا حالا که ارث نمیبرد نسبت به اموال میت تو خیارم بازم ارث نمیبره این کافر، این قاتل؟ میخوایم اینا رو بررسی کنیم. ایشون سه صورت درست کرده، خوب دقت کنید. یک صورت همون مورد اول بود. ایشون نسبت به مورد اولا میفرماید ارث خیار تابع ارث مال نیست. یعنی اینطور نیست که طرف باید وارث مال باشه تا بتونه وارثه بگو خیار باشه. ممکنه وارث مال نباشه، یه زمینی رو میت خرید و فروش کرده با یک ماه حق خیار، الان این آقای وارث میت که از دنیا، اون فروشنده یا خریدار که از دنیا رفت، این وارث اون خیار رو ارث میبره. حتی دوستان، حتی اگر نسبت به اون زمین یا پولی که دریافت کرده حقی ندارد. چرا؟ به خاطر که دویون داره میت. میت دویونی داره، چه زمین مال این آقای میت بشود، چه اون ثمنه برگرده به این میت، هر چی بشه باید اینو بده به کی؟ بده به طلبکارا. اما حق خیارش سر جای خودش هست. ایشون میفرماید ارث الخیار لیس تابعا لارث المال بالفعل. اینجور نیست که باید ارث مال داشته باشه بالفعل تا بعد بگیم خیارم میتونه ارث ببره. نه، مال رو اگر بالفعل ارث نمیبره از باب این که مثلا دین میت دین مستقرق است، در این حال اون خیار رو ارث میبره. این نکته اول. صورت دوم، اگر وارث دوستان ممنوع است به جهت نقصانی که خودش داره، مثلا به جهتی که کافره، به جهتی اینکه قاتل مورث است و امثال اینها، ایشون میفرماید این عرض کنم خدمت شما باعث میشود که خیار رو هم نتونه ارث ببره. چرا؟ چون همونی که باعث محروم شدن این آقا در ماله، همون باعث محروم شدنش از سایر حقوقم هست. لذا کسی که کافره هم مال رو ارث نمیبره، کمکم کنید، هم حق خیار رو ارث نمیبره. کسی که قاتل پدرش هست هم از اموال پدر ارث نمیبره، هم حقوق پدر رو ارث نمیبره، تفاوتی نمیکنه. اینم صورت دوم. یه صورت سومی وجود داره و اون صورت سوم دوستان این است که خود این شخص که ارث نمیبره خودش مانعی نداره، تعبد شرعی باعث شده این آقا از یک اموال خاصی ارث نبره. میتونین مثال بزنید؟ مثلا زوجه از عقار ارث نمیبرد، زوجه از عقار ارث نمیبره. اموال میت دوستان یه سریش منقوله، کمکم کنید، یه سریش غیر منقوله. از منقولات زوجه ارث میبره، اما از غیر منقولات مثل زمین ارثی نمیبرد. البته حالا بعضی ها گفتن این در صورتی است که زوجه ولد نداشته باشه از زوج. بعضی ها گفتن نه، چه ولد داشته باشه چه ولد نداشته باشه فرقی نمی کنه. دقت میکنید؟ حالا کار به اونش نداریم. علا ای حالن اگر زوج از زمین ارث نمیبره، حالا این زمین رو میت قبلا معامله کرده ها، یا زمین فروخته یا زمین خریده. سوال، آیا زوجه نسبت به حق خیاری که در زمین وجود داره، چون از خود زمین ارث نمیبره، نسبت به حق خیارش هم ارث نداره؟ یعنی تو حق خیارش نمیتونه دخالت بکنه؟ یا نه میگیم حق خیار که دیگه جز غیر منقولات نیست که ها، درسته از خود زمین ارث نمیبره، اما حق خیارشو بگیم ارث میبره. یا مثلا غیر ولد اکبر ذکور نسبت به حبوه. حبوه دوستان چیه؟ یه سری از اموال میت هست، مثل انگشتر، مثل مصحف، مثل لباس ها، مثل شمشیر، اینا مال پسر بزرگتر میته. یعنی اگر میت از دنیا بره، ولد اکبر ذکور، این مال اونه، اختصاص به اون داره. یعنی بقیه توی این اموال حقی ندارن. حالا سوال، اگر نسبت به خصوص این اموال، مثلا شمشیری، لباسی، آقای میت خریداری کرده بود، توش حق خیار قرار داده بود، سوال، حالا که از دنیا رفته، اون حق خیار مربوط به خود همین اموال، حق خیار مربوط به خود همین اموال که معامله کرده میت، آیا اون حق خیار اختصاص به ولد اکبر داره؟ یا نه میگید حق خیارش مربوط به ورثه دیگر هم هست؟ این میشه مورد سوم. نسبت به این مورد سوم دوستان، چهار تا قول مرحوم شیخ انصاری داره، چهار تا قول نسبت به این مورد سوم داره. بعضی ها دوستان به طور مطلق گفتن اون کسی که نسبت به یک مالی به تعبد شرعی محروم از ارثه، محروم از خیارم هست. بعضی ها به طور مطلق گفتن محروم نیست، یعنی یه عده گفتن محرومه، یه عده گفتن محروم نیست، یه عده هم دوستان تفصیل دادن. تفصیل رو دو جور دادن، من این تفصیلات رو عرض کنم، اون اقوال مطلق روشن‌تر میشه. ببینید یه سری اینجوری تفصیل دادن، گفتن اگر اون مالی که وارث از ارث اون مال محرومه، انتقال پیدا کرده به میت، مثل اونجایی که میت اون مال رو خریده. مثال رو عرض کنم، بحثم رو ببرم روی یک مثال. تو بحث زوجه که از زمین ارث نمیبره، یه وقت هست میت پول داده یه زمینی رو، بگو، خریده به معامله خیاری. یعنی الان زمین تو ملک، بگو، آقای میته، اما معاملش معامله چی بوده؟ خیاری بوده. ها؟ خیار منتقل میخواد بشه به ورثه. سوال، آیا غیر از ورثه دیگر زوجه هم نسبت به خیار این زمین حق دارد یا ندارد؟ اگر بگیم حق داره، زنه چه کار میکنه؟ زوجه چه کار میکنه؟ سعی میکنه هر جور شده معامله رو به هم بزنه. چرا؟ چون اگر خود زمین بشه مال میت، از زمین حقی نداره. اما اگر زمینه برگرده، پولش برگرده به این میت، یعنی زمین رو برگردونن به اون فروشنده، پولش برگرده، از پول سهم داره. دقت میکنید؟ اینجا عرض کنم این قول به تفصیل میگه اگر میت خریده باشد به معامله خیاری، بعد از دنیا رفته باشه، اینجا ارث میبره از خیار. اما اگر فروخته باشه ارث نمیبره. فروخته باشه ارث نمیبره یعنی چی؟ یعنی اگر میت زمینی داشته، زمینو فروخته، پول گرفته، و اون معامله زمین معامله خیاری بوده، نسبت به این مسئله میگن زن، عرض کنم، حق خیار نداره، یعنی خیار به او ارث نمیرسه. یه همچی تفصیلی دادن. تفصیل چهارم هم درست عکس این مورده. ما در فرض خرید میت گفتیم تو تفصیل سوم ارث میبره، در فرض فروش گفتیم ارث نمیبره. حالا این آقا میگه در فرض خرید ارث نمیبره، اما در فرض فروش ارث میبره. این شد چهار تا نظریه. پس اون قول اول و دوم که میگه مطلقا ارث میبره، مطلقا ارث نمیبره، مطلقا یعنی چی؟ چه فروش چه خرید، یعنی میت زمین رو خریده باشه یا فروخته باشه فرقی نمیکنه. نگاه کنید تا اینجا رو بخونیم آرام آرام دوستان، تو بحثای بعدیمون، تو بحثای فردامون یواش یواش موشکافی میشه که چرا آقایون این تفصیلات رو دادن، فرق بین فروش و خرید چیه که اون تفصیل سوم یا تفصیل چهارم از توش در میاد. نگاه کنید عبارت رو، بقی الکلام فی ان ارث الخیار لیس تابعا لارث المال فعلا. این میشه صورت اول که آیا لازم این آقا بالفعل، این فعلا به معناش بالفعل ها یعنی قید ارث الماله، آیا ارث مال بالفعل باید وجود داشته باشه تا ارث خیار هم باشه؟ ایشون میفرمان نخیر، ارث خیار تابع ارث مال بالفعل نیست، لازم نیست مال رو بالفعل ارث ببره تا بعد بگیم خیار رو هم ارث میبره. فلو فرز استقراق دین المیت، اگر فرض بشود استقراق دین میت، آقایون استقراق دین میت یعنی چی؟ یعنی همه اموال این آقا، حتی همین مالی که الان توش خیار داره و میخواد خیارش ارث برسه به ورثه، حتی همین مالم مال عرض کنم طلبکاراست، یعنی دینه و باید پرداخت بشه به طلبکارها. لذا ایشون میفرماد لو فرض استقراق دین المیت لترکتهی لم یمنع انتقال الخیار الی الوارث. یه لحظه حواست به من باشه دوستان بزرگوار، دوستان بزرگوار، اگر میت دین مستقرق داشته باشه اینطور نیست که با مرگ میت اموال او بشه اموال طلبکارا، نه، این اموال به محض مرگ او منتقل نمیشه به اونها، بلکه این اموال دست ورثه است، ورثه چه کار میکنن؟ اون اموال رو باید پرداخت بکنن، میتونن اصلا از این اموال پرداخت نکنن، از یه مال دیگری دین اونها رو پرداخت بکنن، هیچ اشکال نداره. لذا این تو ملک اینا هست، یعنی ملک ورثه میشه، فقط ورثه موظفن که دیون اون طلبکارها رو به اندازه این مال میت پرداخت بکنن. لذا مال تو ملک ایناست، خیارش هم مال خودشونه ولو دین مستقرق باشه. این مطلب اول، یعنی صورت اول. ولو کان الوارث ممنوعا لنقصان فی، اگر وارث ممنوع از، بگید ممنوعا یعنی ممنوع از ارث باشه، به خاطر نقصانی که درش وجود داره، مثل چی؟ مثل رقیت. وارث خودش عبد یکی دیگه است، خب وارثی که عبده دوستان ارث نمیبره. اول قتل للمورث، یعنی وارثی که قاتل مورثه. اول کفر، یا وارثی که کافره، خب کافر از مسلمان ارث نمیبره. فلا اشکال فی عدم الارث، اینجا وقتی این آقا از اموال میت ارث نمیبرد، کمکم کنید، از حق خیارش هم ارث نمیبره. لان الموجب لحرمانه من المال موجب لحرمانه من سایر الحقوق، همون دلیلی که باعث محروم شدن این از ماله، همون دلیل موجب حرمان این آقا از سایر حقوقه. اینم توش بحثی وجود نداره. صورت سوم، ولو کان حرمانه من المال لتعبد شرعی، اگر محروم شدن این آقا از مال یعنی از ارث مال به خاطر تعبد شرعی باشه، مثل زوجه، که این زوجه ممکنه بگیم زوجه غیر ذات ولد منظوره. آقایون بزرگوار، مرادمون از زوجه غیر ذات ولد، زوجه غیر ذات ولد از خود این میت، اول از شوهر سابقش اگر بچه داره او ربطی به این میت نداره. غیر ذات ولد، اینا رو دیگه تو ارث صافش کردید، غیر ذات ولد یعنی غیر ذات ولد از خود این میت، دقت میکنید، از این شوهرش بچه ای نداره، حالا ولو از شوهر دیگه بچه داشته، یا بگیم زوجه غیر ذات ولد، یا مطلقا، کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه ذات ولد چه غیر ذات ولد، چون یه اختلافی است که این که میگن زوجه از غیر منقولات از اقار ارث نمیبره، آیا زوجه ایست که ذات ولد نباشه یا نه، چه ذات ولد چه غیر ذات ولد هر دو ارث نمیبرن، یه اختلافی هست اونجا. حالا میگه زوجه غیر ذات ولد یا مطلقا چه ذات ولد چه غیر ذات ولد نسبت به اقار، اقار دوستان یعنی زمینی که منقول نیست، البته غیر منقولات دیگه هم همین حکم رو داره. و غیر اکبر من الاولاد، غیر اکبر دوستان یعنی اکبر ذکور من الاولادها، اکبر ولد اکبر ذکور غیر اکبر من الاولاد به نسبه الى الحبوه. حبوه هم عرض کردم انگشتر، مصحف، سیف، لباس، اینا میشن حبوه که توی کتاب الارث خوندید. الا ای حاله، اینا مثال بود، بین دو خط تیره رو بردارید. لو کان حرمانه من البال لتعبد شرعی ففی حرمانه، بالای فی حرمانه می‌نویسید قول یک، ففی حرمانه من الخیار المتعلق بذلک المال. آقایون بزرگوار، صحبت سر خیار مربوط به خصوص همون مال خاصی است که این آقا ارث نمیبره یا این زن ارث نمیبره، ولی خیار مربوط به اموال دیگری که ارث میبره اون که دیگه محل بحث نیست. در حرمان این مثلا زوجه یا غیر اکبر من الاولاد، از خیاری که تعلق داره به همین مالی که این آقا ارث نمیبره مطلقا، مطلقا یعنی چه فروخته باشه چه خریده باشه. او عدم حرمانه کذالک، عدم حرمانه میشه قول دوم، کذالک یعنی مطلقا چه فروخته باشه چه خریده باشه. وجوهن بل اقوالن، ببینید دو تا وجه گفت، میگه وجوهن اقوالن، چرا؟ چون دو تا هم بعدش میخواد بگه. ثالث این اقوال قول سوم، التفصیل، قول سوم بالاش بنویسید، التفصیل بین کون ما یحرم الوارث عنه منتقلا الى المیت او منتقلا عن المیت. منتقلا الى المیت یعنی چی؟ یعنی مثلا خریده باشه، حالا تو خرید و فروش. منتقلا عن المیت یعنی فروخته باشه. فیر سفل اول، یعنی اگه خریده باشه اون، مثلا حالا رو مثال زمین، اگه زمین رو این شوهر خریده باشد به بیع خیاری، اینجا زن ازش ارث میبره بعد از مرگ، و الا نه. سر ره بهی فخرالدین فلعیزا و فسر بهی عبارت والدهی، تفسیر کرده به همین قول عبارت پدرش علامه را، کس سید العمید و شیخون الشهید فی الحواشی. آقایون، عبارت قواعد علامه و تفسیر ایزاه و عبارت سید و مرحوم شهید اول، همه اینها دوستان بعدن خواهد آمد، آخر صفحه 114 و اول صفحه 115 عبارت قواعد، عبارت ایزاه، بعدم عبارتهای بعدی خواهد آمد، اینا رو بعدن میخونیم. خلاصه همین قول سوم رو پسر علامه گفته، پدرم هم همین رو میگه، حالا یه عبارتی داره، اون عبارت رو بعدن میخونیم. و رابعها، یه خط دیگه، رابعها عدم الجواز فی تلک السوره و الاشکال فی غیرها، یعنی جائز نیست ارث بردن، ها جائز نیست، یعنی جائز نیست ارث بردن در اون صورت. در اون صورت یعنی انتقال الی المیت، یعنی فرض خرید. تلک سوره رو بنویسید صورت خرید. ولی اشکال فی غیرها، اما در فرض فروش اشکال است. اشکال یعنی نمیتونیم محکم یه حرفی رو بزنیم، اما تو صورت خرید محکم میگه ارث نمیبره. سر ره بهی فی جامع المقاصد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.